مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
صدامون
دارید؟ الان صداتون دارم، بفرمایید.
اگه اجازه بدین اول با محترم صحبت کنیم، بعد با من، مشکلی که نداره.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم.
من که با تو صحبت میکنم خیلی 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 خوشحالم.
لطف و محبت داری، منو من میتونم.
آقای دکتر، و این که آقای دکتر الان که دارم با تو صحبت میکنم ضربان قلبم به قدری شدید میزنه که خودم نمیدونم چرا. فکر میکنم که اصلا نمیدونم، یه حالت به خصوص خاصی دارم.
لطف داری، برحال شاید من برحال اینقدر ترسناکم دیگه. معمولاً وقتی آدم وحشت بکنه ضربان قلبش میره بالا. شما هم دلیلشونه، نگران نباشید. بفرمایید، از راه دوریم، شما ایرانید، من اینجا، بنابراین دستمون به هم نمیرسه. بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران زنگ میزنم، یه زن 60 ساله هستم، بعد کارشناس دانشگاه تهران بودم، 30 سال خدمتمو کردم و با زندگی خیلی بدی مواجه شدم. و این که الان یه دختر 31 ساله دارم و این دختر 31 ساله هم اصلا زندگی خوبی نداره، یه سری مسائلی داره که واقعا دیگه من نمیدونم بعد چکار. اینگاه زیادی اینجا مراجعه کردم، جز این که اصلا جواب من نمیدن و ارتال ناهماهنگی میدن که من اصلا احساس ترس کردم، نمیدونم باید چی کار بکنم. از اینکه های دکتر الان خودم که زندگی خوبی اصلا نداشت، برای خاطر موقعیت اجتماع خودم یه زندگی کردم و بچه من توی نیون پاربار، بچه من رو وقتی به دنیا آمد به خاطر من کارمند دانشگاه بودم، حالم اصلا های دکتر خوب نیست.
بچه تون وقتی به دنیا آمد چی؟ من نفهمیدم.
از زمانی که به دنیا آمدش، من این بچه رو چون کارمند دانشگاه بودم، بچه‌مو خواهرم و مادرم نگهداری میکردم. تا سن 18 سالگی.
یعنی چی آخه؟ نه سب کنید، شما مگر همسرتون و شما نبودی؟ چرا بچه تون رو خودتون نگه نمی داشتی؟
من کارمند دانشگاه بودم، شوهرم هم کار بیرون داشتی.
خیلی خوب، شما بچه رو بعد از یکی دو سال می داشتید یه مهد کودکی میمون تا بعد از دور میرفتید از اونجا میبردیدش خونه.
آی دوستو همین اشتباه من شد دیگه. چند بارم با مادرم و خواهرم گفتم که بچه‌ها میخوام برام بذارم مهد کودک، ولی اینا گفتن نه ما اونجا قبول نمی کنیم، اونجا ممکنه شرایط نگهداری بچه درست نباشه. این حرفا گفتم اونا نگهداری کردن.
نه الان شما گفتید نصب کنین، الان شما گفتید بچه‌ها، شما چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
آخه شما یه دونه بچه یعنی داشتید. آدر بعد گوش به حرف مادر و خواهر که گفتن مهد کودک‌ها که همه بچه‌هاشون رو میفرستن خوب نیستن؟
من اینطوری به من آقای دکتر گفتن.
گفتن.
منم قبول کرد.
بعد نمی‌فهمم چرا در دوره دبستان و اینا شما دخترتون رو پر خودتون نیاورد؟
من مواجه شدم آقای دکتر با یه زندگی که شوهر من دقیقه به دقیقه زنهای از این زن مدت‌های از خونه شیش ماه یک سال یه سال از خونه میرفت و بر میگشت و به خاطر همین من به خاطر جب به محیط ادارم که چون تو محیط کارمندی اول در سن 24 سالگی من یه خونه خریدم در محیط دانشگاه بودم، رو این دلیل از ترس این که اینا نران تو قسمت اداره بگن که این شوهر شب خونه نمیاد و این حرفا، باعث شده که من از این زندگی داشتم که این شوهرم میرفتیدم میخواستم زندگیمو بکنم و کسی هم هیچیو نفهمه. به خاطر همین من باعث شد که نه جدا بشم و بچه هم باعث شد که تو خونه مادرم و خواهرم بمونه و دیگه نتونم حتی بچه هم بیارم پلو خودم. استقلال مالی داشتم، خونه داشتم، همه چیزم من داشتم. من این آقای دکتر انقدر رو دروسی داشتم و مظلوم بودم و یه زن پر مسئولیت شدید تو زندگی که هم زندگی خودم رو بعد میچرخوندم، هم زندگی خواهرم هم بعد میچرخوندم، هم مادرم باید از دور نظارگرش بودم.
آب چرا اونا رو نمیبارید تو خونه پرو شما و توی خونه زندگی نمیکردید؟
نه دیگه مادرم رو آوردم ولی خواهرم با که شوهر داشت.
مگر اونا خودشون بچه نداشتن؟
نه آقای دکتر.
آخه مثلا اینا که هیچ قابل توجیه و قابل قبول نیست. شما خودتون من بگید از هزار تا آدمی که بچه دارن کدامشون بچه شون رو میذارن پلو خواهر مادرشون میرن سر کار، اونم تا 18 ساله. خب پس شما چرا غیر عادی عمل کردید؟ به بهانه چی که در محل کارتون یکی بفهمه که چی؟ تازه این که میفهمیدن بچه تون با شما زندگی نمی کنه که بدتر بود. حالا اونا که بهانه، الان چه خبره؟ الان برای چی تلفن کردید؟
الان آقای دکتر، حالا زندگی خودم که اصلا هیچی، زندگی دخترم الان خیلی برای من مهمه و الان 30 سالشه. الان من مدت 5-6 ساله احساس میکنم که دختر من اولا این که یه مدت دوستای خوبی اصلا به هیچ عنوان نداشته، دوستای خوبی نداشته و الان مدتیه الان فهمیدم پس که اصلا نمیکردم و دختر من هم قرص میخوره، خیلی زیاد قرص پروگابرین نمیدونم.
حالا برحال اگر بیماره باید قرص بخوره، قرص خوردن که عیب و ایرادی کسی نیست.
نه آخه میدونی دکتر که بهش نداده که.
کی بهش داده؟
دکتر این قرص اینو همینطوری خودش داره میخوره.
یعنی چی؟
ولی این که یه مقدار آی دکتر خیلی فراموشکاره، خودش نمیدونه اصلا دنبال چی باید بره، اصلا شاخه به شاخه. حتی استادان دانشگاه استخدامش کردن اداره، گفتن بیا چون دختر بسیار خوشگلیه، ولی موضوع اینه که بهش گفتن بیا اداره وایس کار بکن، گفتش من کار نمی کنم. گفتن استخدامت میکنی میزه بیا کار بکن، گفت نه من کار انجام نمیدم، من میخوام به راه هنر برم. در راه هنرشم این پشت کار خوبی نداره.
نه هنر، هنر میخواد چی کار بکنه؟ هنر یعنی چی؟
هنر یعنی مثلا اینکه دوست داره بخونه.
خب این که دنبال رفتن نداره، آدم میتونه خواننده باشه، مدرسه‌ش هم بره، درسش هم بخونه.
نه دیگه آقای دکتر، دنبال درس نمیره و دنبال این کارش هم نمیگیره و اینکه اساس اینجا موقعیت این کارا نیستش که عدید من.
خب معلومه نیست. بعد دختر شما میگه من دانشگاه نمیرم، درس نمیخونم، میخوام خواننده بشم. آخه با کدوم صدا و بعدم با در کدام محیط؟
نه صداش خوبه آقای دکتر، آقای دکتر صداش خوبه، با چند نفر از این بچه های اونور آبم خونده، ولی من احساس میکنم نتیجه خوبی نداره. بعدم تو زندگی خیلی شاخه به شاخه میپره، خودش نمیدونه اصلا چی کار باید بکنه. و من احساس میکنم این ارث رو من تازه خودم بعد از مدت ها زندگی، من احساس میکنم پدرش هم از من یه مقدار دور بود. عروض اولم خانواده اینا یه حالتی داشتن که یعنی که اصلا یه حالتی داری که یه حسلاشون رو بلند میکنه، یه جیغ میزنن، یه داد میزنن، یه پوشه اصلا بی خودی به این و اون میدن، رفتارشون رو با مردم نمیدونن باید چی کار بکنن، چیزی باید در مردم رو بدن، همیشه حالت عصبانی.
حالا اونا بیاد بگذاریم از اونا، دخترتون چون روی خط آمد، او دلش میخواد با من صحبت کنه یا نه؟
خیلی
خب بذار من با ایشون صحبت کنم، چون حرفای شما که ما رو در مورد ایشون به جایی نمیبره.
بله
بگذارید، بذارید من با دخترتون صحبت کنم.
دکتر جان، من اول وقتی به مادرم دادم، چون که به هر حال ایشون خیلی بیشتر نگران من هست، من خودم نگران خودم هستم، ولی
شما خودتون موضوع و مسئله زندگیتون رو چی میدونید عزیز؟
بله، با توجه به تمام اطلاعاتی که توی این مدت از شما گرفتم، از بچگی کلن فکوس خیلی نداشتم، ولی باهوش بودم و هر چیزی رو تو کلاس خوب میگرفتم، ولی تو خونه دیگه درسش رو نمیخونم، پشت کار نداشتم، باید یه چیزی رو مینوشتم تو حفظ میشدم یا اینکه با خودم تکرار میکردم با صدای بلند. و بعدن هم
نقو بذار همینجا من به تو یه چیزی بگم. ببین عزیز، برخی از آدم ها از طریق گوش بیشتر حافظشون کار میکنه و ضبط میکنه، بنابراین افرادی هستن که حتی میگن دیگری براشون اگر بخونن کتابی رو متوجه میشن، خودشون اگه بخوان بخونن به خاطر نگاهی که میکنن نیست، مگر اینکه بلند بخونن. این یک. دوم، اون قسمت اولی که در این میگی، خب با یه تستی میشد فهمید که آیا کمبود توجه و تمرکز داری یا نه، و اگر مشکلی هست میتونستی مثلا دارو مصرف کنی و بنابراین مشکل حل کنی. یعنی درست پس که من بگم نمیتونم بخونم، بگن عینک بزن ببینم حالا میتونم بخونم، خب عینک همون میزدم، ولی اینا که دلیل نمیشه که من
مثلا دکتر من تازه اینا رو فهمیدم، چون قدیم که خب این چیزا تو ایران نبود و خیلی پدرمادر من که اصلا وقت فکوس نبودن، تو زندگی خودشون بودن. من تازه تو 22 سالگی مادرم رو شناختم، تازه تو این چند سال با وجود شما اسمای این چیزا رو فهمیدم و تونستم توضیح بدم. و چند تا دکترم رفتم بهم گفتن که خب آره مثلا تو ADHD داری یا فلان، ولی خب قرصا رو پیگیری نکردم. چون
نه چرا پیگیری نکردم؟ من نه صاحب کن، من دارم کتاب نمیتونم بخونم، عینک بیام بهم دارم بهم میگن عینک بزن، قرصا اون خب میذارم، چرا پیگیری نکردی؟ یعنی پیگیری نمیکردم تو با میشه قرصشو میکنی، چرا نخوردی عزیز؟
نمیدونم دکتر، شاید احساس کنم درست منو دایگنوز نکردن.
آخه مهم اینه که نصب اگه قرص رو میخوردی حالت بهتر میشد. من اگر عینک زدم دیدم حالا میتونم بخونم، قبول میکنم که عینکه درسته، اگه فرقی نمیکنه یا بدتر میشه عینک رو میذارم کنار، ولی تشخیصی که نیست. تا اگه قرصا رو میخوردی حالت رو بهتر میکرد باید ادامه میدادی، نمی کرد باید به دکترت میگفتی که این قرصا من رو کمک نمی کنه، اون یه فکر دیگری میکرد. حالا غیر از ADHD
و... از نظر خودم ماه اولش که میخوردم بهتر بودم، شاید بیشتر فکر میکردم، ولی به مادرم هم میگفتم مامان تو به من بگو من تو منو تغییری چون حس میکنیم، گفت نه من که هیچی تو تست نمی کنم. و و ماه دوم قرصا رو بیشتر کرد دکتر و خیلی حالم بدتر شد و دلیلی که قطع کردم. در حال دکتر من میخوام براتون بگم که تصمیم گیری هم برام مشکل دار شد و اینکه من چون موزیک کار میکنم تقریبا هم یه نیچه معروفی هستم، ولی خب اینکه از ایران برم واقعا مشکل برام بود و سالها هم پیش گشتم سفارت و رفتم. خب به خاطر وابستگی شدیدی که من به پدر و مادرم پیدا کردم این قضیه برام به وجود اومد. فکر کنم استراب و استرس هم تو این چند سال خیلی خیلی زیاد شد به خاطر یه رابطه ای که داشتم چندین سال پنج شیش سال.
عزیزم من شما ببین عزیزم، مورد اول من و شما در زندگی سلامت فیزیکی و روانی من. من و تو قراره از نظر فیزیکی و بدنی یا پزشکی سالم باشیم، از نظر روانی همین. اینا خراب بشه همه چیز دیگه خرابه، برای که فرقی نمی کنه. من وقتی میتونم بشنوم که گوشم کار بکنه، زدم گوشم رو خراب کردم که دیگه شنیدنی در کار نیست. برای من تعجب میکنم که تو متوجه اون چیزی که اولویت و ترجیح نبودی و نشدی. حالا بیا از اون بگذاریم، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. به من بگو مسئله و مشکل الان چه هست و کجا گیر افتادی و گرفتاری. روی خط باش لطفا. شنگ و نجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
بله دکتر.
خب الان به من بگید شما الان موضوع و مسئله زندگیتون چیه عزیز؟
دکتر من بعد از چندین سال رابطه دوستی با کسی، بعد از اینکه به هم زدیم و اینا، دیگه تو خونه بیشتر نشستم.
یعنی چه ارتباطی نصب کنید؟ شما با یک کسی رابطه داشتید، رابطه به هم زدید، چرا قرار زندگی شما رو تبدیل کنید به اینکه تو خونه بشینید؟ چرا؟
نمیدونم دکتر، کلن بیشتر اهل خونه همیشه بودم.
کسی اهل کسی هیچ کس نصب کنید. آدم ها تو خونه زندگی میکنن، روزا میرن سر کار یا میرن دانشگاه یا میرن یه جایی مهارت یاد بگیرن. مردم روزی 10 ساعت از خونه بیرونن، 8 ساعت چه کار میکنن، یکی 2 ساعت هم تو رفت آمده. آدم این نیست که ما اهل خونه و غیر اهل خونه نداریم.
خب من همین مسئله دکتر.
مثلا
من همینه که من مثلا نمیتونم الان اینقدر تنبل شدم یا حالا هر چیزی، من نمیتونم از خونه برم بیرون، یا این که اصلا نمیدونم کنم تو زندگی
عزیزم با دو تا لغت نمیدونم نمیتونم که نمیشه. چی نمیتونه از خونه بره بیرون؟ همه میتونم در باز کنم بیام بیرون. نمیتونم از خونه برم بیرون. ای داریم عزیز، من به تو گفتم یه ماشین
خب،
از اون زمان
براتون اینطوری بگم، شاید خب سخت دارم میکنم. ببینین من برام اینه که اولویت دیگه انگار مغزم اصلا پاچیده شده. ببینین خیلی بی‌نظم هستم، بسیار بی‌نظمم
عزیزم. آخه با اینا که مشکلی حل نمیشه. همه میتونن بگن مغزم اصلا پاچیده شده بی‌نظم. موضوع چیه که فکر کنی مغز تو نمیکشه؟ من میتونم بگم 2 به اضافه 2 تو نمیدونی چند میشه. پس من بگو چه چیزی مشکل توئه که نمیدونی چی کار باید بکنی. تو به من میگی میخوام خواننده بشم، توی جامعه مانند ایران حتی در شرایط ایدئالی هم باشی از اون طریق که نمیشه زندگی کنی یا پیش بری. پس اون منتفی است. میخوای چی بخونی که بر مبنای اون بتونی زندگی خودتو بچرخونی؟
تنها چیزایی که بهش علاقه دارم شاید یه کار بیزنس مثلا فرانچایز و اینا باشه که
بیزنس چی؟
خیلی نمیرم مثلا مثل ریالتور و اینجور چیزا.
خب اینا هستن ولی کار محدودیه و امکانات محدودی رو به دنبال خودش داره.
فکر من چجوری میتونم بفهمم که چی رو دوست دارم؟ ببینید من 10 ساله دارم موزیک کار میکنم و معروف هستم تقریبا. منتها الان خب پیشنهادهای کاری اینه که خب بیا این ور، یعنی بیا حالا با آقای خیلی معروف هم که حالا تو اون ور هستن، نمیخوام اسم ببرم.
اینجا کسی اینجا کسانی که هستند و خواننده هستند و جا افتادند و سابقه دارن، من میتونم اسم 20 تاشون الان به ذهنم میاد، اینجا امکان یه زندگی عادی خوبی رو ندارن. به تو میگن پاشو بیا اینجا چیکار
میکنی؟ دقیقاً و همینه که من نکردم.
خب خب میگم اصلا چیز وجود نداره عزیز. اینجا من 20 تا خواننده رو در لس آنجلس 10 تا رو خیلی مشخص میشناسم که حرفشون اینه که زندگی خوب زندگی ما نمیچرخه. سابقه هم دارن ای بسا 10 تا 20 تا آلبوم دارن. 80 تا ترانه دارن پخش شده، رادیو تلویزیون هم دارن پخش میکنن. ولی تو بخوای از ایران بیای اینجا بهت میگم پاشو بیا اینجا. اونا کی هستن؟ کی هستن بهتون چی کار بکنن؟
خارج از ایران بیا که ادامه
بدی. چه ادامه بدی؟ اینجا بازاری براش نیست. عزیزم بیا اینجا ادامه.
مسئله من هم همینه که من از 100% دکتر نمیتونم استفاده کنم و این داره خودم مریض میکنه.
کدوم 100%؟
من با وجود این هم
کدوم 100؟
از چیزایی که میتونم، از استعدادها، قابلیتهایی که من دارم.
چه استعداد و قابلیت داری؟ خوانندگی که یه زمینه خواندن داره، زمینه هنری داره، نمیتونی استفاده کنی یعنی چی؟ بازار فروش نداره. من بهترین نقاشم و نقاشیام کسی نمیخره، از گرسنگی میمیرم.
نه خب از استعدادهای خودم، از منظورم شخصیه.
مثلا
یعنی
چی؟
از مثلا خیلی چیزا رو زود یاد میگیرم.
خیلی خوب.
خیلی توی خیلی. یه سری مسائل
دستم. خیلی خوب. تو همون ایرانم یاد بگیر و کار کن. چرا اگر تو که استعداد و قابلیت داری تو ایران همه چیز میتونی بشی، هرچی دکتر میخوای، مهندس میخوای، وکیل میخوای، هرچی، همه اینا در برات باز.
آدم به کجا دکتر میتونه برسه که خودش شخصیت نداشته باشه؟ من احساس میکنم شخصیتی ندارم.
اصلا معنی نداره شخصیت نداری. اولا شخصیت مجموعه صفات و ویژگی آدمه. همه آدما همیشه شخصیت دارن. مثل که من بگم من بدن ندارم، من ممکنه بدن زیبایی نداشته باشم، ولی همه همون بدن داریم، در این شخصیت همه دارن. شخصیت ندارن یعنی چی؟ عیب تو چیه که اسمشو میذاری؟ که حرف بیمعنی غلطی میزنی. حالا اون به کنار، تو چی بقیه دارن تو نداری؟
خیلی بیشتر از بقیه هم چیزایی دارم.
چه عزیزم؟
خیلی بیشتر.
خب پس تو میگی من تکلیفم، من برگردم به تو میگم، میگی من تو بر صاحب شلوغش کن. اعتماد به نفس اینو حرف مفته. مثل اینکه من برگردم میگم من لاغر مردنی ام، بعد میگم چقدر لاغری؟ بگی خب من یه 100 پوند بیش از یا 100 کیلو بیش از هم هستم. مثلا اینو من بالاخره تکلیفم روشن کنم، تو لاغری یا چاقی؟ تو از یه طرف استعدادا و قابلیت.
دکتر حالا من مشکلم همینه، من تکلیفم با خودم هم معلوم نیست، انقدر از
این
شاخه به اون شاخه
میپرم. اصلا شاخه به شاخه نیست، داری حرفای بی خودی میزنی، همجوری چیزی میگی. میگی من در حالی که خیلی لاغرم خیلی هم چاقم، در حالی که خیلی زنم ولی متاسفانه یه مرد سیبیل خلق. من چی کارت کنم؟
خب دکتر شما اینجوری نکنید. یه دختری که 4 ساله مثلا داره به خانواده‌اش زندگی میکنه تو سن 30 سالگی و اینکه نه بیرون میره نه معاشرت داره، با وجود اینکه دوستای خوبی هم داشته، نمیدونم حالا میتونه ادامه تحصیل بده، میتونه برای یه جای کار بکنه و نمیره.
فقط یه بازی، فقط یه بازیگر و حق بازی با دو تا لغت نمیدونم و نمیتونم هم داره زندگی. سوال کردی جواب تو دادم. اصلا مسخره بازی در آوردی. مثل من به تو بگم میشه انگشتاتو تکون بدی، بگی نمیتونه. بگم میتونه از بسندهیت برم بشی، بگی من راه مشکله برم، خیلی نمیتونه. یا من نمیدونم شما چی میگی. مسخره بازی رو بذار کنار دختر، بیا برو یه رشته یه کاری رو شروع کن، برو جلو. خوانندگیت هم کنارش به عنوان اون چیزی که اینجا بگن هابی، به عنوان یه کاری حاشیه برای خودت داشته. ولی تو که نمیتونی، تو دختر باهوش با استعدادی هستی، مسخره بازی در آوردی.
دوستو واقعا باورت نمیشه اگه شما من مثلا یه جا میدیدین یا فلان، اصلا الان میزدین تو سر من.
من بسیار خوشحال میشم از این بابت. متاسفم دم دستم نیستی. ای دم دستم بودی که حتما الان دندانای مبارکتون در دهانتون داشت برای خودش قلقلی میخورد.
واقعا دکتر باورتون میشه من نیاز دارم که یکی منو بزنه، یعنی همیشه به پدرم دارم میگم شما چرا منو نزدین، به من یه چیزی یاد بدین.
دقیقاً حالا رفت حق بازی به کنار رو از تقصیر اونا، تو به اندازه کافی بلدی، تو تازه همه رو سر کار گذاشتی دختر.
دکتر وای
فکر این
دکتر ببینین من الان یه خونه مستقل گرفتم و این که دیگه رها بشم از این خونه و خونواده و مادری که همیشه ترس و اینا داری که از این دخترش که چرا این دخترش حالا ول شده یا همینجوری ولم نیستم، یعنی همینجوری بلم بیکار و بیارم و این که میخوام برم توی خونه و خودم رو درست بکنم، همین حقوق بازی که شما میفرمایید کنار بذارم و این که درست بشم. آیا شما فکر می‌کنید من به دکتر دارم که
100% نه احتیاج به دکتر نره، یه کسی باید کمکت کنه دست از این مسخره بازی برداری. بعدم برای چی از خونه بری بیرون؟ تو ایران یه دختر تک بره جدا زندگی کنه راحته؟
دکتر اتفاقا همین پدرم الان بغل خونه خودمون برام یه خونه گرفته که نزدیک باشن.
حالا اگر اونا موافقن که من نمیدونم چرا اونا موافقن، ولی اگر موافقن خب برو، ولی خب اونجا مرکز یه مقدار دوستان به هر حال از کار بیکارترت میشه، از تو حالشون بدتره، بنابراین میشه مرکز جمع شدن یه مقدار خلوچل و دیوونه مثل خودت.
نه دکتر من اگه معاشرت ها متعی دارم میکنم که ببرم توی یه حالا بیشتر ورزش و اینجور چیزا دوست دارم انجام بدم، بعدی که من انرژی و انگیزه دارم نمیدونم چرا فقط این پاهام لنگ شده. همین و این که دکتر یه چیز دیگه این که تو تصمیم گیری کلن میخوام سنگستی بگم که خب دوست دارم از ایرانم برم، حالا نباسم حتی اون کاره.
آره تو یه بیستی تا من میدونی تو چه عرضه، من میخوام یه کفش بپوشم ولی در این حال میخواستم دوستم با ماشین ببرم اونجا که البته نامزدی اون دوستم گفته بیا سرر ببین به نظر تو چجوری میاد، ولی خب قرار شده که من یه سری هم بزنم کتاب خونه، دوستم گفته یک کتاب بگیر، خودم میخوام یه کتاب بگیرم ولی البته نمیخوام بخونم. حالا کفاش سر کوچمون برگشت گفت که شما خانم میتونید به دختر من کمک کنید، یعنی یه حق بازی رو انداختی اصلا همجوری پرت و پلا سر هم میکنی، میخوام برم ایران از اون، میخوام برم تنها از اون، میخوام برم ویل کن دختر. آدم صبح بلند میشه خودشو آماده میکنه میره یه بسط این رشته دو من بگو، من بهتون میگم برو چی بخون، که برو یه رشته یه مهارت یاد بگیر که بتونی باش زندگی.
تو به من بگی من چی بخونم.
آواز عزیزم وقتی میگه بخون یعنی تو من بگو چه رشته ای رو فکر کنی بهش دوست داری یا فکر کنی.
دقیقا همین رشته رو بین حقوق و روانشناسی که خود رشته خودم
به نظر من اتفاق برای تو به درد حقوق میخوری، ولی که دقیقا با پیچ و خمای قانون و بازی و اینا که بخوان چه خودت بدونی بازی چیه، هم یک کسی که میخواد باید بازی کنه نظری بازی کنه، اتفاق حقوق برات خیلی خوبه. باهوشی، تو دختر باهوشی هستی، تو تصمیم گرفتی مسخره بازی در بیاری، یه کامیون نمیدونم 18 چرخی بهت میگن یک کیلو چیز بذاریم تو ماشین، بگی نه لاستیکام میترکه.
نه دقیقه اکسکیوزه که برای خودم دکتر
میگیرم، اوورتینکینگ
که با خودم میکنم، بیشتر
مغزم
دکتر استفاده میکنم تو از
پاپ. نه من مطمئنم از مغزت استفاده میکنی برای خودفریبی و دگرفریبی، مثلا یه دکترا داری دکترای خودفریبی و دگرفریبی، از این وقت بخوام دکتر اگه گفت کی بزگاه بگو من بهت مدرک رو دادم، اگه بقیه رو گول میزدی من ناراحت نبودم، خودتو بیشتر گول میزد، اصلا دست از این مسخره بازی بردار.
دقیقا پس دکتر من به این نتیجه میرسم که فقط نیاز بکستم که باش صحبت
فقط بخونه. یه راهنما میخوای عزیز من، لیست گوش کن، تو رانندگی بلدی، ماشین داری، پول داری، آدرس گم کردی، آدرس وقتی آدم تو تهران آدرس گم کنه بعد از 5 ساعت هم هنوز گمه، یکی کمکت کنه آدرس رو بهت بده، مثلا من مسئله برای تو ندارم، مثلا تو فقط کافیه کسی یک خانم روانش خانم آقا نه چون میره اونجا سر اون واقع بازی در میاره، یه خانم روانشناس پیدا میکنی و میری سراغش به من میگی تو به من بگو من چیکار بکنم چیکار نکنم، اصلا نمیخوام تو رو روان درمانی کنه و تراپی کنه و معالجه کنه، فقط با او میگی که من میخوام کفش بخرم 5000 تومانی بخرم یا 5000 تومانی، بعد میگه میخوام این رشته رو بخونم، میگه نه این یکی نیست اون یکی، هرچی هم گفت قبول کن، بذار یکی دیگه کمکت کنه برات تصمیم بگیره. تو چون میخوای شلوغ پلوغش کنی هیچ کاری نکنی، مسخره بازی رو در آوردی.
اوه باورم نمیشه دکتر، شما اصلا و من حالا اینو بگم، اگر که نظر شما پیغمبر این زمانی، یعنی باورم نمیشه که قد قشنگ شما میتونی همه چیز رو ریز به این ریزی ببینی و همینطور که ریزی میبینی همینطوری هم به راحتی زندگی کنی و لیدی گو باشی.
بنابراین تو دختر عزیزم تو به خیلی چیزای خیلی خیلی خوب میرسی، فقط اگر یه کسی کمکت کنه بری. عزیز یادت باشه فقط یه چیز، آدرس تو نداری، آدرس تو نداری، کجا میخوای بری نداری، همین. و الا همه چیه دیگه، داری دست از بازی و مسخره بازی بردار. بنابراین یه خانم دکتر خوب پیدا کن باش کار کن، همین. او من میام اینجا
با پدر فقط... مادرم چی کار کنم؟
هیچ، بعدشون نیست، اونا برای تو هیچ کنم، هیچ بدنبالش کنم، هیچ. اونا که در خدمت تو هن هستم مثل سگ میترسن، برای که ترسناک هم هست، برای که یک مسخره بازی آدم شنگی را میلازی، یه ذرم به فشار بیارن یه چیزای خنددار میگی، برای من خندداره ولی برای اونا جدیه، چرا رو نگران ناراحت میکنی؟ هیچی، تو یه خانم روانشناس پیدا میکنی بهش هم میگی من نمیخوام منو معالجه کنی، تو هیچی، فقط به من بگی تو زندگیم چی کار کنم، سفر برم یا نرم،
یه جون لیدرم من باشم،
فقط راهنما، راهنما. تو یه راهنما میخوای که آدرس
بده. خودت بفهمم که درسته کارش.
هیچی بازی در نیار. حتی یه تحقیق کن ببین یه خانم دکتری، یه خانم دکتری که درس خوب خونده، سوادش هم خوبه، وقتی هم بری بهش میتونی خیلی راحت ارتباط برقرار کنی. باهوشتر از اون هستی. جلسه اول ای ببینی باهوش و خوبه میمونی و الا نه. ولی نر اونجا. البته میدونم سراغ مرد نمیری. چون مرد بعد وقت آویزون میکنی بعد منوس دست توش چی داره.
دقیقاً دکتر همینطوره. متاسفانه تو ایران حالا همه جا اینطوریه که نمیدونم یه رابطه ای به وجود میارن که اصلا دیگه از اصل قضیه شما میری تو حاشیه و بعدش مثلا میگی
که شما
بکنی که نبگی.
تو خودت تخصصت همینه، بازی در نیار، نمیخوام بری. اون بیچاره بدبخت تو از رابطه در میکنی، میخوادی گناه و گردن دیگران ننداز. بنابراین مواظب خود باش، خوشحال شدم.
من باید حقوقمو بخونم.
100% رشته حقوق، اتفاقا رشته حقوق رشته تو، باهوشی تو، توانایی کاملا برای حقوق خوب است. برو حقوق بخون، حق دیگران رو بگیر. مواظب خودت هم باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی ازتون.
همیشه
زنده و سلامت.
مرسی ازم. خدا نگهدار. بای عزیز. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
با من هستم.
بله بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهات صحبت میکنم آقای دکتر. خیلی خیلی خوشحالم و خوشحالتر از اینکه خیلی من قبل از تولد بچه هم با شما آشنا شدم و مشکلات من از صد حداقل به ده رسیدید. و موضوع که من به خاطر تماس گرفتم با تو میخوام حرف بزنم.
روی بلنگو که شما نیستی، چون ما صداتون رو با اشکال داریم.
نه ولی روی اسپیکر.
نه نه اونو برش دارید لطفا.
اوکی الان
خیلی بهتر شد. البته الو
الو الان خوبه؟
الان خوبه خوبه بفرمایید.
خیلی هم موضوعی که من به خاطرش تماس گرفتم، دختر 2 سال و 5 ماهه من هست که اول اینکه من 2 تا فرزند دارم، یه فرزند دختر 2 سال و 5 ماهه و یک پسر 4 ماهه. موضوعش اینه که من تقریبا خیلی مشکلاتم با این دختر خیلی کم بوده و چیزی که منو خیلی الان نگران کرده مسئله صحبت کردن دخترم هست. الان 2 سال و 5 ماهشه و با توجه به گفته های شما که الان باید جملات دو فعلی رو استفاده بکنه، متاسفانه الان تازه درگیر کلمات هست و خیلی سخت اداشون میکنه و حتی بعضی وقتا برعکس مثلا عنوان میکنیم کلمات. مثلا وقتی بهش میگیم بگو بدو میگه دو بو، قشنگ برعکس میکنه و اینکه از حدود 4-5 ماه گذشته یک زبون مندرآوردی برای خودش داره که اصلا با اون با ما صحبت میکنه، با دیگرون خیلی کم صحبت میکنه، ولی با پدرش، با من، با داداش کوچیکش با یک زبون مندرآوردی صحبت میکنه که ما اصلا متوجه نمیشیم چیه و اینقدر جدی کلمات رو ادا میکنه که هر کسی از بیرون بشنوه فکر میکنه که
یک زبون با هم. اولا شما در دوران حاملگی که مسئله و مشکلی نداشت؟
نه در دوران بارداری، نه در دوران تولدش هم طبیعی به دنیا اومد و هیچ مشکلی که باعث این اتفاقات بشه.
یعنی تولدش راحت و آسوده بود یا اینکه مدتی طول کشید و گرفتاری داشت؟
بله مدتی طول کشید به خاطر اینکه چون کیسه آبم سوراخ شد، ولی خب 48 ساعت بعدش به دنیا اومد، ولی اصلا مشکلی که بخواد زندگیشو به خطر بندازه براش اتفاق
نه. خب آخه ولی آخه مدت زیاده عزیز، ولی آیا مثلا چروکیده نبود مثلا؟
نه
آخه بعد از 48
ساعت. خب بله 48 ساعت بعدش اینکه کیسه آبم پاره شد به دنیا اومد.
آخه چطور؟ یعنی چه مدتی دوران در حقیقت اون مسیر یا لیبر شما طول کشید؟
48 ساعت مرتبا مانیتورینگ میشد و هیچ اتفاقی، یعنی همه میگفتن که اصلا همه چیز نرمال، اصلا نگران نباش، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ مشکلی نداره، یعنی دکترها هیچ گونه نگرانی okay. به من
نه کاری ندارم. آیا وقتی متولد شد هیچ حالت غیرعادی در بدنش بود؟
فقط کولیک شدیدش، یه کولیک خیلی
بعدن به اون بعدش اومده بعدش به من بفرمایید که وزنش چقدر بود؟
3 کیلو.
خب اونم مشکلی نبود. خیلی خب 9 ماهتون هم که تمام بود درسته؟
بله
اوکی. به من بگید در 1 سال اول مشکل خواب و غذا باش داشتی؟
هیچی، من اصلا نه از برای اشیری اونم به خاطر آموزهای شما صد درصد، یعنی من تا قبل از اون هیچ گونه ایده ای نداشتم برای این کارا، ولی من هیچ گونه مشکلی نه با اشیری گرفتنش، نه با عهد کودک رفتنش، با هیچ چیزی نداشتم.
ماجرای مشکل جهاز هاضمه‌اش از کی شروع شد؟ کالیکی بودن
جهاز هاضمه؟
نه اون مشکلی که پیدا کرد، چون گفتید کولیکی بود.
آ کولیک، بله بله کولیکش از همون روزهای اول 14 روز اول شروع شد و تا حدود 3 ماه بعدی تموم شد دیگه.
یعنی چه میکرد؟
خیلی گریه های شدیدی میکرد، دقیقا همون حالتی که پاهاشو جمع میکرد سمت شکمش رو قرمز میشد، دقیقا تمام
اونجا هستی بخورده
که شما میگفتیم برای کولیک.
خب اونجا هستی بخورده عزیز، یعنی مشکلش یه مقدار اونجاست که فشار بهش اومده. خب اون وقت شما تو خانواده خودتون و همسرتون آیا هیچ وقت شنیده بودید که هیچ کدوم از بچه ها دیر زبون باز کنند و حرف بزنند؟
بله، برادر کوچکتر البته بیشتر به عنوان طنز بیان میشد این قضیه، ولی خب بله برادر کوچکترم هم همیشه میگفتن که من خیلی یادم نمیاد، کوچکتر از خودم هست ولی خب من خیلی یادم نمیاد، ولی شنیدم که یکم دیر.
خب ببینید چون این مایه یه زمینه ارسی داره عزیز، یه مقداری یعنی چیز عجیب و غریب برای بچه تا 2 سال و 5 ماه اونقدر مثلا دختر بودنش یه ذره جای گفتگو داره، ولی با توجه به اینکه اون مشکل مثلا جهاز هاضمه‌شو داشته و اون فشارها اون اندازه بهش سنگین میامده معمولا میتونه باشه. اگر تا 3 سال حالت عادی پیدا نکنه خودتون نگران نکنید، چون اون جهشی که معمولا بچه‌ها از نظر زبان میکنن بین 2.5 تا 3 است و بنابراین اون پرش رو باید انجام بده و بتونه جملات 2 کلمه‌ای یا به تدریج 3 کلمه‌ای بسازه، ولی این زبون مندرآوردیش هم اتفاقا از اون بابت نشان دهنده باهوشیشه، بلکه فکر میکنه شما یه مقدار صدا از خودتون در میارید، میگید معناش اینه، میگه اونم صدایی که من در میارم اینه، یعنی اون اتفاقا نشان دهنده این است. اینکه یه مقداری اوضاع رو یعنی چیزا رو وارونه بیان میکنه میتونه مرتبط باشه به نوع یادگیریش که حالا برخی از وادی امتیازه که از آخر به اول میاد، برخی از وادی اختلال یادگیریه، ولی الان چیزی مشخص نمیشه که شما بخواید نگرانش باشید یا بخواید براش کاری بکنید عزیز. فقط تنها حرفی که تنها چیزی که میتونم بهتون توصیه کنم این است که ازش مثلا بخواید اونجا چی شد، این چیه که اونجا هست، چرا اون ریخ، یا چرا داداشت مثلا گریه میکنه، یا فکر میکنی شیر بهش بدم یا نه. بذارید تا اونجایی که ممکنه اون کوشش کنه حرف بزنه، و وقتی اون حرف میزنه شما یه جوری سرتون تکون بدید، یعنی باری که الله چه خوب حرف میزنی، درست گفتی، تصحیحش اصلا نکنید، چون موقع میفهمه که اشتباه میکنه. بنابراین یه جوری که هر چی میگه شما با لبخند و تایید نشون میدید که وای چقدر خوب داری حرف میزنی، چقدر خوب من مثلا تو رو میفهمم، و در نتیجه این ماجرا رو اینجوری پیش ببرید عزیز، یعنی اون بهترین کاریست که میتونید بکنید. ولی من دلیل نمیدم که شما خودتون رو اینقدر نگران مسئله بکنید.
درست. فقط یه سوالی که من در این رابطه دارم اینه که الان به راحتی مهد کودک رفت، یعنی به خاطر اون 14 ماهی که شما توضیح داده بودیم و من مطلقا حتی یک ساعت ازش جدا نمی شدم، به راحتی یعنی با خوشحالی به مهد کودک رفت، و ولی خب متاسفانه اینجا سیستمش جوریه که مهد کودک چون من کار نمی کردم خیلی مقید نبودن حتما تمام طول روز رو نگهش دارن، فقط یه ساعتی به من میدادن، میگفتن ته این ساعت شما میتونی بچهتون رو بیارید بذارید مهد کودک. الان من توی ماه ژانویه یه موقعیتی دارم که بتونه بره مدرسه، مدرسه هم به همون صورت مهد کودک است ولی خیلی منظم شده که میتونه از ساعت صبح ها میتونه هر روز بره مدرسه.
okay. حالا من از چه ساعتی از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
8:40 تا 11:40.
اصلا مسئله
به خاطر زبان شما گفتین مدرسه
چون نه نه آخه داستان این است که نه آخه بچه ها تو اون سن و سال نمیفهم، یه ذره سنهای بالا مسئله است، سنهای بالاست
که بکنم. آخه من هم یکمی سنهای بالاتر، مهد کودک خودش جز بزرگترها محسوب میشه، ولی وقتی میره مدرسه همه بچه هایی هستن که حرف میزنن، من نگرانیم از
نه اون فقط
اعتماد به نفس منفی که
برای نه هنوز اون به هر حال اگر خبری باشه بیشتر تو خونه و محیطشه، بعدم چاره ای ندارید عزیز، چون یه چیزیست که باید برخورد پیدا کنه کسی ازش. ببینید بچه ها تو این سن و سال و دوستا و همکلاسیاش حرف بیزنن، به همدیگه فرصت حرف زدن نمیدن، بنابراین اون میتونه حتی اگر نخواد حرف بزنه به نوعی ساکت باشه، بعدم بذاریدش بره ببینید مثلا بعد از یه هفته خودش چند اندازه اونجا رو دوست داره و اشتیاق نشو بده. ولی من دلیل نمیبینم برنامه دیگری براش بده. چیکار گزینه دیگر شما چی عزیز؟
گزینه که همین مهد کودک هست که دو روز صبح میره یه روز بعد از اون که بعد از اون اصلا دوست نداره بره، چون تنهاست تقریبا وقتی که میره بچه ها خوابن و
نه اون که درست
مدت طولانی با بچه ها بازی نمی کنه، ولی صبح خیلی دوست داره
بره. من معتقدم هر روز صبح بتونید یه جایی بره که بذاری کش عزیز.
خب همین مدرسه میتونه اینجوری بره، ولی مهد کودک چون ما تو شهر کوچیکی زندگی
میکنیم. آخه اصلا من تفاوت نمیفهمم لغت مدرسه و مهد کودک هرچی برمیگره به گروه سنی، من مثلا هرچی بگم اصلا شما اسمش بذار دانشگاه، پرو به گروه سنی، تو گروه سنی خودشه که جای نگرانی نداره. نه ولی بذار چه جوری مرتب و منظم هر روز بره و نترسید، آخه این چیزی به اونم اندازه مهم نیست. بعدم با سابقه ای که شما اشاره کردید میشه کاملا فهمید که از کجا میاد، بلکه حتی تو خانواده یه نفر تأخیر در زبان داشته احتمالش که یکی به دیگری منتقل بشه خیلی خیلی زیاده. اینی که به نظر من اونجاست بعدم تازه کارش هم نمیشه کرد، هرچی هست همینه و اینگونه بپذیرید. فقط شما هر جا میتونید کوشش کنید داستان و قصه و حرف و اینا رو تعریف کنه و با
تعریف کتاب برش
بیاد. نه نه بخونه اون حرف بزنه. یعنی اون
با زبان مندرآوردی شروع میکنه.
نه زبان مندرآوردی
کنار داداشش میشینه و کتاب میخونه و به زبان مندرآوردی
بنابراین حتی بذارید همون کارو بکنه، چون با صداها آشنا میشه. اصلا هیچ گفتم به نظر باهوش یه مقدارم توانایی هایی داره. من نگرانش نیستم عزیز، من مطمئنم بعد از این مدتی احساس کنید که همه چیز حالت خوب عادی پیدا کنید. به هر حال مواظبش باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من همیشه بازم یه سوال
بفرمایید.
سوال من در همین رابطه دارم، این که پدرش خیلی اصرار داره که چون ما یه دوستی داریم که خودشون یعنی به زبان فارسی، فرانسوی و انگلیسی دارن با بچه صحبت میکنن و بچه 4 ساله الان 3 زبان رو میتونه حرف بزنه پدرش اصرار داشت که حتما من باهاش انگلیسی حرف بزنم که بتونه ذهنش اینجوری فعال بشه.
شما تو کدوم کشوری که هستی زبان اونجا چیه؟
فرانسوی هست.
فقط و فقط فرانسه. عزیز قربونتون، به پدر بگید این همینجوری عادی هم نمیتونه را بره یه ماشین سواری رفه و باش بگید لطفاً اصلا یه کار دیگه بکنی، شما یه شوهر بهتری، یه پدر بهتری برای بچه‌تون پیدا کنید. بذارید کار بکنم که ایشون هم خوشحال بشن، بلکه از شر شما خلاص بشن. یعنی چی هستی؟ سالم‌ترین بچه این است که با یه زبون بزرگ میشه تا میره دبیرستان و زبون دیگر به عنوان علم یاد بگیره. زبون میخوایم برای چی یاد بگیره؟ شما یه بچه دیگه است که صد زبون حرف میزنه، احتمالاً بیشتر آسیب میخوره تا فایده داشته باشه. از نظر هوشی ارزش داره، ولی از نظر نظام عقلی و استدلالی نه، ارزشی اونچنین نداره عزیزم این زبان.
سوال دیگه این که هست، من متاسفانه با توجه به تمام آموزه هایی که شما به من یاد دادیم و من بابتش از شما تشکر میکنم، توی شرایط خیلی سختی هستم الان و اینجوریه که من همسرم خیلی ماموریت میرن و من خودم تنها با دو تا بچه دارم سر و کله میزنم. یه کمی عصبی شدم و متاسفانه تا من اصلا حتی با صدای کمی بلند هم با دخترم حرف نمیزنم.
ایشون رفتن.
الان باید چیکار بکنم؟ میدونم که کارم خیلی اشتباهه.
نه دیگه نکن، دست از این بازی بردارید. حالا من خطاب به همسرتون دارم، یه مادری بهتری برای این دو تا بچه پیدا کنی.
اگر که بشه یه قرصی، من نمیدونم جایی برم.
نه اصلا. آخه عزیزم، شما باید یه جمله بهتون میگم و جدی. هر دفعه که شما عصبانی میشید یه چاقو زدی به بچه. مبارکتون باشه. هر وقت میخواید، من تو سیدیام آوردم. هر وقت خیلی ناراحت قشنگ سوار ماشین میشید، پنجره رو میکشید بالا، همینجوری ار میزنید، وقتی خلاص شدید و خالی شدید تشک بیارید خونه. اصلا ویل کنید این مسخره بس. از چی بیش کنم؟
قرصی نمیتونه کمک بکنه.
نه با قرص اونجوری شما به خودتون میتونید کمک کنید. این حال رو اگر دو تا مهمونه رو دروازه دار باشه این کارو نمی‌کنی. بنابراین
پس گفت
حالا ببینم دو تا مهمون رو دروازه دار دارن زل زدن بهتون نگاه می‌کنن، منم که حرف بدو بهتون زدم. ول کنید، دست از بازی بردارید و الان من به همسرتون که بیشتر خوشحال میشه میگم برها. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون بابت وقتی که برای من گذاشتید. متشکرم، خدا نگهدار.
شنگونشمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من همیشه براتون آرزو میکنم که 120 سال خدا به شما عمر با عزت بده و اینکه ما بتونیم همیشه از وجودتون مستفید بشیم. دکتر جان خیلی خیلی دوستتون داریم.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
قربون شما. دکتر جان، ما الان حدود 3 سال و 8 ماه هستش که اومدیم امریکا، شمال کالیفرنیا زندگی میکنیم. من دو تا بچه دارم، یه پسر 22 ساله که کالج میره، یه دختر 18 ساله که امسال دبیرستان گریجوییت میشه. و الان مشکل اصلی ما اینه که نمیدونیم واقعا اینجا باید از نظر بیزنس چه کار کنیم. من همسرم ایران شغل آزاد داشتن و ما سرمایه‌مونو کلن جمع کردیم و آوردیم اینجا و الان یه چیز حدود 250 هزار دلار داریم، ولی واقعا نمیدونیم باید چه کار کنیم، چون اگر که اینو از دست بدیم یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی میریم اون قرقرا.
بذارید اول یه سوال بکنم. یک، آیا هیچ مهارتی یا هیچ مدرکی یا هیچ چیزی خارج از که یه جایی شما رو استخدام کنن شما یا همسرتون دارید یا نه؟
الان خدمتت عرض میکنم دکتر جان، من لیسانس پرستاری دارم از ایران، ولی اینجا میخواستم اپلای کنم که متاسفانه اینجا خیلی دارن سخت میگیرن. الان جدیدن کالیفرنیا اول امتحان توفل رو میخوان و بعدش هم که میدونین که من باید بورد نرسینگ رو پاس کنم. البته الان دارم توفل رو میخونم، ولی خب فکر میکنم حداقل یک یا دو سال دیگه من گیر و گرفتار باشم، علارغمی که من 46 سالمه، یعنی پسرم دیگه الان 22 سالشه، تقریبا 24 سال ازدواج کردم، ولی همسرم ایران شغل آزاد داشتن، یعنی هیچ اکسپریانسی ندارن اینجا که بخوان ازش استفاده کنن. البته دانشگاه درس خوندن، علوم اجتماعی درس خوندن، ولی خب اینجا فکر نمی کنم کاربردی داشته باشه. و اینکه واقعا مستحصل موندیم، یعنی نمیدونیم باید چیکار کنیم با این 250,000 دلار. فقط ما اینجا تونستیم یه خونه بخریم، ولی تا الان هم ما اون یعنی ایران بیزنسمون رو داشتیم و پول اینجا برامون ترانسفر میشد، ولی به خاطر اینکه دیگه الان دلار خیلی خیلی گرون شد دیگه واقعا نمیصرفید. دیگه ما اون سرمایه‌مون رو جمع کردیم آوردیم اینجا، ولی همینجور مستحصل موندیم.
و بذار اول این سوال کنم، آیا این 250,000 دلار الان بعد از خرید خونه است یا اینکه؟
بله،
یعنی بعد خونه رو خونتون رو کش خریدی؟
بله بله.
ببخشید تا میدونم یک کمی این گفتگو رو خط رادیو شاید بعد بله. شما راحت نمیشه، ولی چند خریدید عزیز؟
ما خونمون رو آقای دکتر 400,000 دلار خریدیم، کش خریدیم.
اوکی.
و الان هم همون 250,000 دلار دیگه داریم. اوکی.
ببینید عزیز، البته متوجه هستم خریدان کشتون رو متوجه هستم. ببینید در امریکا یه مقدار قواعد اقتصادی با ایران متفاوته. یکی از اونا در خصوص فرض کنید مسئله خانه است که می‌خرید و در اون می‌نشینید، چون خانه‌ای که بخرید اگر بتونید، البته یه ذره زمان می‌خواد، اون رو در حقیقت مقدارش رو مثلا 20% رو، یعنی فرض کنید خونه 400,000 دلار 80,000 دلارش رو می‌دادید و 320,000 دلار نمی‌دادید، اون 320,000 دلار با بهره‌ای که می‌دادید به دلیل اینکه حتما اگر درآمدی داشته باشید از مالیاتون کم میشد، یعنی در حقیقت شما پولتون رو نمیدادید، چون
ما به خاطر اینکه اینجا هیچ گونه بیزنس
نه اونو متوجهم نه شما نباید صبر کنید شما جز در یه شرایط استثنایی که فکر نمی کنم شما نباید خونه میخریدید، یعنی شما باید میپذیرفتید میرفتید اجاره میدادید، چون شما حتی اگر پولتون رو تو حساب‌های پسنداز میگذاشتید با بهره کم ای بسا اجاره شما رو تا حدودی میپرداخت، یعنی از این ور این درآمد بود از اون طریق اجاره، متوجه هستم. یعنی ببینید باز شما رفتید سراغ نوع اقتصادی که در ایران حاکمه، یه اقتصادی است که یک آدم بهتر خونه‌ش رو بخره نقد، دو اینکه آدم بدهی نداشته باشه. در اینجا روزی که شما آدم معتبری هستید فقط میزان اعتبار شما به میزان بدهیتونه نه ثروتتون، یعنی میخوام به شما بگم قاعده بازی از این بابت متفاوته. این شماره یک، هنوزم دیر نشده، چون شما بعد از یه مدت کوتاهی میتونید رو خانه‌تون وام بگیرید، مثلا وقتی نرخ‌های بهره پایینه، یعنی میتونید برید فرض کنید خونه 400,000 دلاری حتی اگر قیمتش افزایش پیدا نکرده، مثلا با توجه به اینکه دارید 300,000 دلارش رو به نوعی از اونجا به عنوان نقدینگیتون کش اوت کنید یا بیرون بیارید. حالا این مورد علت چه میگم چرا؟ چون معمولا در یه جایی مانند شمال کالیفرنیا تقریبا به نظر من در حد کمی که میدونم با 250 هزار دلار نمیشه شغل و کاری رو که نسبتا مطمئنه راه انداخت. اونا یه مقدار پول بیشتری میخوان. این مورد اول. دوم، یک کاری رو شما باید بکنید که با توجه به وضعیت فعلی شما که مقدار احتیاج به تسلط به زبان دارید دوتاییتون درگیر باشید. و این یکی از بهترین راهاش اینه که فرض بفرمایید با یه آدمی که در اثر ارتباط آشنا میشید و ضمناً نوع کارشون نوع کار شفاف مشخصیه، بتونید مثلا نصف اون چیزی که ایشون دارن رو ازشون بخرید و اونجا از طریق درآمد اون گذران زندگیتون باشه، چیزی هم از دست نره و این کار ممکنه. البته اینکه چرا شما شمال کالیفرنیا رو انتخاب کردید نمیدونم، ولی که البته در اونجا در برخی از مناطق مثل سن حوزه به اندازه کافی دوستان ایرانی هستن، ولی شما که تازه آمدید یه جایی مانند مثلا لس آنجلس براتون میتونست جایی مناسبی باشه. یعنی شما بیزینس مستقل نباید راه بندازید چون قواعد رو نمیدونید، بیزینسی رو باید راه بندازید که یه کس دیگری که مدت هاست اینجا بوده و بیزینس موفقی است ولی حاضر است که حالا 20% یا 50% یا هر چی سهامش رو یا سهمش رو به شما بفروشه. و در نتیجه شما شریکش بشید و بعدم یه جایی باشه که شما هم بتونید کار کنید. یعنی در حقیقت حالا اون نیروی کار شماست که بدون اینکه گرفتاری مربوط به بیرون رو داشته باشه یا حقوق و مالیات رو داشته باشه بتونید ایام رو بگذرونید. و به نظر من یه مقداری با آدمایی که تو این کارن ولی خودشون منافعی ندارن، چون اگر یه کسی منفعتی داشته باشه معلوم نیست شما رو به کدام سمت و سو ببره، میتونید از اون پول استفاده کنید. چون در غیر این صورت و یا با یه اشتباهی همطور که گفتید میتونید مسئله آفرین باشه و گرفتارتون کنه. حالا به من بگید آیا واقعا شما از چه طریق وارد امریکا شدید؟
ما با گرین کارت اومدیم آقای دکتر.
از کجا گرین کارتو گرفتید؟
ما از طریق لاتاری اومدیم آقای دکتر، یعنی گرین کارتی هستیم.
من میدونم ولی آخه نمیخوام البته حالا سوالی به اون صورت نذارم به صورت جدی و چرایی من چرایی اعتراض نیست، آیا فکر باید انتخاب درستی بود این کار؟
حقیقتش آقای دکتر راضی هستیم، ما زندگی خوبی داشتیم تو ایران از نظر مالی، ولی خب من با توجه به اینکه دو تا بچه دارم و خیلی خیلی روی نمیدونم روی درسشون هم خیلی حساسم، ولی دوست داشتم که یه زندگی بهتر رو براشون به وجود بیارم. الان مشکلی از نظر اینکه با بچه ها باشه مشکل ندارم، دو تا بچه خوب دارم یعنی درس خونن هر دو، ولی مشکلی بیزینس، یعنی یه جورایی یه ذره زندگیمونو تحت شعاع قرار داده، چون الان دیگه داریم در اصل داریم از جیب میخوریم، میدونی چی میگم؟ و اینکه خودم هم بخوام برای نرسینگ هم اپلای کنم زمان بره، یعنی دارم الان توفل رو میخونم البته، ولی خب برای خودم فکر میکنم حداقل یک یا دو سال دیگه این پروسه برای من طول بکشه.
آیا به شما میگن بعد از اینکه شما امتحان توفل رو با موفقیت گذروندید فقط یه امتحان بورد میدید یا باید یه دوره‌های یا کلاس‌های بگیرید؟ یعنی فقط میتونید برید امتحانشون بدید و اگر قبول بشید شما رو به عنوان رجیستر نرس میپذیرن؟
بله آقای دکتر، من به عنوان آر ان میتونم بپذیرن، البته ممکنه که مثلا توی اون شهری که هستین.
نه اونش اصلا مهم نیست، اونش با توجه به اینکه سن بچه‌ها گذشت. نه به نظر من شما که دنبال اون حرفتون باید برید عزیز، برای که با توجه به سابقتون و بعدم اینجا شما هر راه دیگه برید بیراه هست. بنابراین یک، به نظر من شما هر اندازه میتونید توجه و تاکیدتون رو روی زبان بگذارید، نه تنها زبانی که امتحان رو بگذارید، روی زبان محاوره و مکالمه ای که بعدن در وقت کارتون هم بتونید ازش استفاده کنید. اگر آنچه که شما میگید از نظر قواعد و قوانین درسته، شما اصلا بزرگترین سرمایه گذاریتون گرفتن آر ان تون یا در حقیقت همون رجیستر نرسی است که در امریکا هست، که خوشبختانه هم شغل خوبی است و هم درآمد خوبی داره، هم اصلا از نظر نوع کار و حرفه اهمیت. پس اون که روشن شد، همسر شما چه جور تمایلاتی برای انجام چه جور بیزینسی داره؟
والا چیز خاصی مد نظر
ببینید، مثلا من به شما یه مثالی عرض کنم. اگر شما، البته اصلا توصیه منو به صورت جدی نگید، برخی از کارها هستن که اونقدر مهارتی نمیخوان، اگر یه شریک مطمئنی داشته باشید که یه بیزینس برپایی داشته باشید. بذارید به شما یه نکته عرض کنم. ببینید مثلا در یه چیزی مثل خرید و فروش اتومبیل، خب این خیلی تخصص زیادی نمیخوان. بعد اگر همسرتون یه شریکی پیدا کنن که او کارهای در حقیقت ارتباطی رو انجام بده ولی ایشون مسئولیت به هر حال حسابداریش و هرچی که مربوط به اون هست رو داشته باشن، خب یه همچی جایی اگر یه فردی تو این زمینه موفق و خوب باشه، درآمدی، کار ظاهرا ساده است ولی واقعا پیچیده است، ولی اگر کسی آشنا باشه میتونه از اوتش بر بیاد. بنابراین ایشون که تازه آمدن و تو این سن و سال هستن میتونن مثلا همچی بیزینسی رو داشته باشن، اونقدر هم ضرر و خطر نداره، چون اگر یه اتومبیل خریدن 10,000 دلار دیگه آخرش اینه که به همون 10,000 دلار یا کمی کمتر میفروشه، ولی از 10 تا اتومبیل یکیش این گونه میشه، 9 تای دیگهش به هر حال یه سودی داره. بنابراین و بعدم فقط یه سرمایه میخواد. افرادی هم که تو این نوع بیزینس ها هستن به دنبال یه کسی هستن که یه سرمایه داشته باشه، که گفتم اون سرمایه میتونه از طریق گرفتن وام حتی رو خانه تون باشه، یا فرض بفرمایید یه البته نه اینکه باز این توصیه رو دارم، بلکه میگم به شما یه ایده، مثلا یه کافی شاپ کوچک، نه رستوران، رستوران نه، یه کافی شاپ کوچکی یه درآمدی داره، 5 سال 10 سال داره کار میکنه و به شما به همسرتون هم اجازه میده که اونجا یه کار تمیز به هر حال خیلی آراسته ای هست، مثلا اونجا شما هم روزی 5 ساعتی کار کنید یا همسرتون روزی 8 ساعتی اونجا کار کنن، مثلا این برنامه بتونه بلند مدت باشه، یا مثلا با همکاری یه آدمی که تو این کار هست یه شعبه دیگه بزنید، مثلا مسئولیتش با شما باشه، ولی اون احتیاج به زمان داره که بگردید تو پیدا کنید. البته خوشبختانه توی مدتی که اینجا بودید هست، ولی اینکه پولتون رو به کسی بدید هرگز، اینکه در یه سرمایه‌گذاری‌های فیکس بگذارید مگر کوتاه مدت 2 ماه 3 ماهه یا که بخواید در حقیقت بهره‌ای بگیرید، باید مواظب باشید، چون اگر اون رو از دست بدید به مقدار زیادی گیر میفتید، گرفتار میشید، ولی باید قدم رو آهسته رفت و بیشتر به دنبال نوع سرمایه گذاری هایی باشید که خاطرتون رو از بابت اصل سرمایه مطمئن میکنه. حالا ممکنه سودش 3% باشه یا 13% باشه، ولی مهم این است که مطمئن باشید تقریبا خود سرمایه تضمین شده است و به خطر نمیفته.
بعد آقای دکتر نظرتون راجع به حالا به هر حال موف کردن به جنوب کالیفرنیا، حالا به هر حال فکر
کنم مثلا بچه‌ها مطرحه، پسرتون الان در چه مرحله ای هست؟
پسرم الان فعلا کالج میرن، یعنی اینکه
خب بنابراین اگر کالج بره خب میتونه ترانسفر کنه به جنوب کالیفرنیا. دخترت هم که تازه داره دیپلمش رو میگیره، اونم میتونه وارد کالج بشه اینجا،
اونم جی پی ایش 4.
بسیار عالی. البته من توصیه میکنم بچه‌هایی که میان بهتره با کالج برن تا مستقیم بخوام برن یونیورسیتی و دانشگاه.
یعنی الان من الان همین مشکل با دخترم داریم. دخترم بسیار فعال و باهوشه، یعنی اینکه ما واقعا نمیتونیم نگهش داریم تو خونه، خیلی فعاله، هم دنس میره، هم کلاسای اضافه میره، هم کلا خیلی تلاش میکنه. الان داره برای یونیورسیتی اپلای کرده، ما اینو بهش گفتیم که اول
نه اگر میخواد نه، من فکر کنم برخی از اوقات راحت تره، ولی شما 3 سال 8 ماه آمدید اینجا درسته؟ نه دیگه اون نه اون به نظر من میتونه بره دانشگاه، نمیدونم چرا من یه نظری داشتم که تازه آمدید. نه اگر 3 سال 8 ماه اینجاست و کلاسای مثلا از 9 به بعد رو تا اینجا گذرونده، نه من دلیل نمیرم، مستقیم میخواد بره دانشگاه بذاریدش بره.
بعد آقای دکتر من میتونم یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم؟
روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با کمال شنگ و نشوان با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر جان.
باشم بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکلم با پسرم دارم. پسرم از کردم خدمتون 22 سالشه الان داره کالج میره، احساس میکنم هنوز نتونسته یعنی میجرش رو انتخاب کنه برای ادامه تحصیل، یعنی برای رفتن به یونیورسیتی. من البته به صورت حالا خیلی مادرانه و حالا مرموز سعی میکنم که یه ذره پوشش بدم به فیلد مدیکال، البته نمیخوام پوشش بدم، میخوام نمیدونم
آخه اون احتیاج به یه پایه، یعنی یه دخترتون رو که توضیح دادید یه کسیست که باید حاضر باشه 10-12 ساعت هفته ای 70-80 ساعت درس بخونه.
بله.
همچین چیزی در پسرتون میبینی؟
نه.
خب پس میدونید عزیز این کار میلی نیست، در امریکا این صحنه رقابت همون اندازه مثل داستان کنکور ایرانه که شما بخواید در دانشگاهی کاملا معتبر ایران وارد بشید، شما باید وسط 1000 نفر جز 10 تای اول باشید و الا به این راحتی ها نخواهد. بنابراین به اون سمت و سو نبرید. به من بگید الان چند واحد از واحدهای گرفته و کی فارغ و کی 2 سالش تموم میشه؟
تازه شروع کرده دکتر جان، به خاطر اینکه 2 سال این بچه فقط زبان خون، یعنی اون مدرک زبانش رو الان از دانشگاه گرفت، از کالج گرفته، ولی این ترم شیمی برداشته و دوباره یه زبان K
که با نیتیوا روی کلاس میشینه، یعنی زبان پای تخصصیه.
یعنی چه زبان پای تخصصی؟
من نمیدونم دقیقا
برای چی رفته؟
جانم؟
برای چی رفته کسی که مشکل زبان داره رفته زبان دیگه یاد بگیره؟
نه همون زبان انگلیسی رو. آقای دکتر
ایشون بعد از 3 سال 8 ماه هنوز به زبان مسلط نیست؟
چرا دکتر، زبان ولی اون یعنی اون کسی که کنسولره بهش گفته که فرض رو بر این بگیر که اگر شما میخواییم بری بیولوژی بخونی باید از این واحدها رو در کالج بگذرونی.
یعنی ولی این شامل زبان خارجی نمیشه، زبان انگلیسی نمیشه،
زبان تخصصی فکر میکنم. حتی الان پسرم منزل نیستی ازش سوال
نه که من نمیدونم همچی درسی هست یا نیست، ولی به هر حال اگر بهش گفتن کانسولر مدرسه نظرش بسیار بسیار درسته. خب پسر شما کی درس کی قراره ترانسفر کنه به دانشگاه؟ دختر شما که احتمالاً با وجود که از او تقریبا 4 سال کوچیک‌تره، 2 سال دیگه. خب 2 سال دیگه همینجاست که الان پسرتون هست یا 2 سال نیم دیگه؟ خب حالا پسر شما میدونید معدلش چقدره؟
جی پی ایش فکر میکنم 3.6 اگر
خب اون که اگر از خوبه، اگر 3.6 که خوبه. بله به کجا کدوم دانشگاه میخواد بره؟
من حقیقتش فکر میکنم، یعنی خیلی سعی کردم که مجابش کنم، البته میگم نمیخواستم به صورت اجبار باشه، اون یه جورایی سعی کردم که بکشونمش به اون سمت. شاید بخواد بره دنتال سکول، ولی
در اون دنتال سکول معمولا بیشتر دنتال اسکول ها با شما 4 ساله باید برید، این لیسانس باید بگید، بعضی ها 2 ساله هم قبول میکنن، ولی نمراتون باید بسیار بالا باشه و این مقدار درس های مرتبط رو برداشته باشه.
الان تازه دکتر باید فکر میکنم شروع کنه پیش نیازه بیولوژی رو بخونه و بعدش بره یونیورسیتی برای لیسانس بیولوژی و بعدش ترانسفر کنه برای 3 سال دنتال اسکول.
نه حالا من دنتال اسکول رو راه کنید، من هنوز نمیدونم. ببینید عزیز، اگر اینا سیستم سیمستری هستن باید 60 واحد بگذارن، اگر سیستم کوارتری هستن تقریبا 90 واحد. این دور اینا که تموم کنن بعدا میتونن ترانسفر کنن به دانشگاه. برای من مهمه که این 3.6 که راجب پسرتون میگید چند واحد رو پاس کرده گذارونده، میدونی؟
نه اینو متاسفانه نمیدونم.
آیا دوره‌هاشون 2 ماه و نیم 3 ماه هست؟ سیستم کوارتره یعنی در سال 4 تاست، یا سیستم سیمستر 2 تا یا 3 تاست؟
دو تا سیمستر.
بنابراین اون یه چیزی نزدیک به همطور که گفتم احتیاج داره به اینکه 60 واحد رو بگذرونه که بتونه ترانسفر کنه، بنابراین اون باید تموم بشه. به شما گفته احتمالاً کی به دانشگاه ترانسفر میکنه که بره بیولوژی بخونه؟
فکر میکنم 1 سال و نیم دیگه.
نه یه ذره ما مشکل داره.
بله آیدتون، من با پسرم خیلی مشکل
دارم. بنابراین شما در حالی که عزیزم، در حالی که در درسی که از 100 تا بچه 90 تا موفقن و پیش میرن یه ذره مسئله داره، شما خود برشتید جز اون 100 تایی که فقط یکیش میره دانشکده پزشکی. بنابراین اینا با هم همخوانی نداره. بچه رو یه جایی نبرید که بسوزونید، بچه ها باید بشکفن نه اینکه بشکنن. انتظار بیش از حد نباشه که بخواد بره لیسانس بیولوژی بگیره که امیدوارم با معدل خوب باشه بعد بخواد بره، حتی برای پزشکی هم میتونه، ولی فعلا اصلا موضوع پزشکی رو رها کنید. شما حرف این است که تو یه لیسانس رو با نمرات خوب اگر میخواد تو رشته های پزشکی هر شاخه‌ای بره با بیولوژی بگذرون، به همین سادگی. به همین شما هدف ممکنه قطعی پسرتون رو باید روی گرفتن لیسانس بیولوژی بذارید، به همین سادگی.
یعنی
اصلا حرف مدیکال اسکول و اینا رو اصلا نزن، حتی به نظر من دنتال اسکول، برای که بذاری 4 سالش رو تموم کنه بعد بره دانشگاه به اصطلاح دانشگاه های دندان پزشکی که لیسانس رو قبول میکنه.
برای دکتر تمام این یعنی تخصصش توی ماشینه، شما این دلوروده ماشین رو در میاره میریزه بیرون دوباره میبنده.
خب چرا نمیتونست بره دنبال رشته های فنی؟ یعنی مهندسی چرا نره بخونه؟
بله
نه بذارید بره استعداد خودش تو رشته‌های مختلف چیز. فشار نیارید عزیز، این ماجرایی که ما از ایران و حتی همه جا برای مقدار اشتیاقی برای پزشکی هست، این مال یه درصد کمی از افراد و بعدم نه به خاطر مسئله استعداد، به صرف نوع ویژگی روانی و شخصیتی و علاقه مندیشون. بنابراین اگر پسر شما یه مقداری این گونه به هر حال دستش به کاری از این قبیل هست، یه مقداری بهش فرصت بدید ببین چه میکنه، بعدم بذارید با کانسلر مدرسهش مشورت کنید تا اینکه من و شما به عنوان پدر و مادر بخوایم تو کارش دخالت.
حقیقتش خیلی خیلی منو پدرش
نگرانه
آینده.
نه بیخود نه دیگه، شما از ایران که اومدید بیرون اینجا دیگه درها بازه عزیز، حتی اگر بچه ها چند ماهی هم اشتباه بکنن همیشونه میتونن برگردن و راهشون رو از چاه تشخیص بیدن. خودتون اذیت نکنید، فشارم بهش نیارید، نگرانش هم نباشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
قربون شما دکتر جان، خیلی خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. ان شاءالله که همیشه سالم باشید.
متشکرم.
قربان شما. خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو. الو. من دوست خوب ما رو گذاشتن روی رادیو رفتن. الو. الو. دوست خوب عزیز، شما قرار بود روی خط باشید. بس که من باید حرفای خودم رو بشنوم لطفا.
الو
خانم، شما کجا رفتی قربونت؟ من گذاشتی رو این که من باید
سلام های دفعه عوض میخوام.
ها چرا؟ آخه شما اومدید با من صحبت کنید، چرا تلفن رو راه کردید عزیز؟
عوض میخوام های دکتر، من داشتم از طریق علاوه آیپد داشتم در گوش میدادم رادیو، حواسم نبود، فکر میکردم پیامان پخش میشم بعد من میام رو خط. ببخشید.
چه خبره؟
سلام عرض میکنم، عوض میخوام که خیلی معطلتون کردم. آقای دکتر من میخواستم در مورد این که واقعیت من، آقای دکتر بذار از اینجا شروع کنم. من 47 سالم هست و تقریبا 6 ساله که اومدم آمریکا. توی ایران من توی یکی از رشته‌های پیراپزشکی لوقه کارشناسی داشتم و 20 سالم توی ایران کار میکردم. بعد که اومدم اینجا خب واقعیت تا الان چون بچه‌م کوچیک بود بیشتر وقتمو گذاشتم برای اینکه با پسرم باشم و اینا. بعد از اونم که سعی کردم یه مقدار زبانم کار کنم و اینا. الان که تصمیم گرفتم که در واقع حالا بتونم مثلا با مدرکم اینجا کار بگیرم، وقتی که در واقع چیز کردم پیگیری کردم و اینا، در نهایت به اینجا رسیدم که چون زمان زیادی از گرفتن مدرکم از ایران میگذره، خیلی از واحدها رو از من قبول نمی کنن و در واقع برای این که بتونم حالا کار بگیرم، تنها در واقع با اون کانسلر که من صحبت کردم توی دانشگاه به من گفتن که تنها چویسی که دارم اینه که برای مستر اقدام بکنم. متوجه دکتر واقعیت با توجه به شرایط سنی و حالا این که به هر حال خب درسته برای روز زبانم هم یه مقدار کار کردم، ولی بازم احساس میکنم هنوز زبانم در اون حدی نیست که بتونم بدون گرفتن واحدهای زبان بتونم مثلا برای مستر اقدام بکنم. اینه که واقعا موندم، چون میدونم به هر حال ممکنه یه چیزی حدود بیشتر از 3-4 سال زمان ببره تا من بتونم مدرک مسترم رو بگیرم و وارد بازار کار بشم و اینا. چند روز این موضوع خیلی منو مردد کرده که چی کار بکنم.
شما چند تا فرزند
داری؟ مرتبط با رشته خودم
سب کنی.
اونو ادامه بدم یا اینکه همین برای مستر چیز بکنم، تصمیم بگیرم مسترم رو بگیرم. واقعا توی این موندم، گفتم شاید شما بتونید به من کمک بکنید.
شما ممکنه من بفرمایید یک چند تا فرزند دارید و چند ساله؟
آی دکتر من یه دونه پسر دارم و تقریبا 5 سال و نیمشه.
شما وقتی اومدید امریکا صاحب این فرزند شدید؟
بله بله آی دکتر، من با
در واقع ویزای ازدواجی اومدم اینجا.
ازدواجی یعنی چی؟ همسرتون
بعد
یعنی چی با ویزای ازدواجی؟
در واقع ازدواج کردم آقای دکتر، با همسرم ازدواج کردم و اومدم اینجا و
شما
سب کنید همسر شما چون سنم هم بالا بود خیلی سریع سعی کردم بچه دار بشم و الانم که پسرم 5 سال و نیمش هست.
شما از اون تلفن‌هایی دارید که باید یکمون میتونیم حرف بزنیم، لطفاً یه فرصتی من بدید به سوالم بکنم. سوال من شما اینه که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم آقای دکتر الان 60 سالش هست.
یعنی شما از یه مرد 54 ساله انتظار داشتید صاحب فرزند بشه؟
والا آقای دکتر خب دیگه انتظار داشتم و انتظار من بیجا نبود، ولی خدا رو شکر به هر حال پسرم هم بچه خوب و سالمیه. بله میدونم که با هم دعوا میکنید کار خیلی خطرناکی کردید،
ولی شما قبلا در ایران
آدمای خوش شانسی بودید. البته یکی از بزرگترین شانسای پسرم بود که آقای دکتر ما همون موقعی که در واقع من باردار بودم با شما آشنا شدم و در واقع پسرم بر اساس سیستم تربیتی شما بزرگ چیز شده، در واقع باش رفتار کردی. من فکر می‌کنم این یکی از بزرگترین شانس‌های اولش پسرم و بعدش هم ما هستیم.
بنابراین شما شما از این طریق می‌خواید در حال زبون منو ببندید. بذار از تو صبر کنی.
نه آقای دکتر حالا اگر ادامه بدم بیشتر با من دعوا
می‌کنی. مطمئنه. نه صبر کن.
ما ریسک کردیم. نمی‌دونم شاید هم آقای دکتر یکی دیگه از شانسمون این بود که من باردار بودم با شما آشنا شدم. ولی فکر می‌کنم قبلش با تو آشنا نمی‌شدم. حالا این شانس داشتن این بچه هم از من گرفته شده بود.
میشه من بفرمایید شما قبلا ازدواج کردید یا نه؟
نه آقای دکتر.
یعنی شما تا سن 40 سالگی در ایران ماندی تو ازدواج نکردید؟
بله آقای دکتر.
اوکی. بعد همسرتون چی قبلا ازدواج کرده؟
نه آقای دکتر همسرم هم ازدواج نکرده.
شما در تا 40 سالگی ازدواج کردیشون تا 54 سالگی؟
بله دکتر ازدواج نکرده بودم به خدا هیچ کدوم
بودم. اون اتفاق کار خوبی نیست که قصدش رو بخورید، عکسش بسرد. ممکنه من بگید چجوری با هم آشنا شدید و تصمیم به ازدواج گرفتید؟
آقای دکتر ما من عرض کردم خدمتون ایران از شاید هم نگفتم ایران کار میکردم، بعد از طریق محیط کارم یکی از در واقع همکاران منو به همسرم معرفی.
چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
تقریبا 1 سال آقای دکتر.
بنابراین شما ایشون چه مدتی امریکا بودن یا هستن الان؟
آیا ایشون خیلی سال آمریکا حدود فکر کنم 14-15 ساله بودن بله که اومدن آمریکا.
چی خوندن ایشون؟ چی خوندن؟ چی میکنن؟
درس خوندن و کار و برجهت. در واقع در موقعی که با من ازدواج کردن در حدود 30-35 سال توی آمریکا بودن.
چی خوندن؟ چی میکنن ایشون؟
مهندسی صنایع خوندن آیا ایشون، الان هم که توی یه شرکت خوب کار میکنن.
آیا واقعا شما برای اداره اقتصادی زندگیتون به کار ایشون تنها نمیتونید بسنده کنید؟ یعنی درآمد ایشون کفایت نمیکنه برای هزینه هر ستاتون؟
بله آقای دکتر واقعیت از نظر مالی ما مشکلی نداریم، ولی خب حقیقتش آقای دکتر من خودم یه جورایی از این که تو خونه هستم و این که برجهت فقط مصرف کنندم و نمیتونم به قول معروف حالا یه مقدار به اقتصاد خونمون بیشتر کمک کنم حس خوبی ندارم، چون واقعا من آقای دکتر تو ایران از 20 سالگی کار میکردم و الان که به قول معروف کار نمی کنم و فقط مصرف کنم مثلا این حس خوبی به من نمیده. از نظر مالی هم مشکلی نداریم، ولی خب بچه‌م خب برای بچه‌م هم که دیگه مدرسه ای شده توی خونه واقعا وقتم هم خالیه، به خاطر این برای خواستم که یه جورایی وقتم رو پر کنم.
اوکی. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان عشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو ای دکتر
جانم، بذار من ازتون یه سوالی بکنم. سوال من این است که واقعا تخصص شما که 20 سال کار میکردید چی بود در ایران عزیز؟
آی دکتر من لیسانس تغذیه بودم.
خب لیسانس تغذیه بودید 20 سالم کار کردی. و اگر این هست اینجا بهترین کار برای شما رفتن فوق لیسانس عزیز.
بله آقای دکتر، واقعیت خودم هم یعنی اون ته وجودم دوست دارم که این کار رو انجام بدم. حقیقتش از این که بخوام یه کار دیگه که حالا مثلا توی رشته دیگه که مثلا بخوام فقط مثلا یکی دو سال برم یه چیزی یاد بگیرم که فقط صرف این که بخوام برم سر کار کار کنم، حقیق واقعیت اصلا اون احساس درونی مو ارضا نمیکنه. احساس میکنم که دوست دارم توی رشته خودم بیشترم کارهای بیمارستانی رو دوست دارم. ولی فقط چیزی که مردد موندم همینه که احساس کنم زمان زیاد میبره، و دومی که واقعیتش دکتر یه مسئله دیگه، من رادیو شما رو زیاد گوش میدم، خیلی از عزیزا تماس میگیرن باهاتون میگن که توی دانشگاه مثلا اساتید گاهی مثلا برای مدارک پی اچ دی مثلا گاهی وقتا با مشکل برمیخورن، اساتید یه مقدار باشون راه نمی. راستش یه ذره به من ترس داده که مواد من یه وقت همچین مسئله برام پیش بیاد. برحال این تو برحال بر فوق لیسانس هم من باید در واقع باید تز ارائه بدم، میگم یه دفعه با یه مشکلی این شکلی برخورد بکنم این زمان بیشتر ببره، نمیدونم یه ذره ترسای این شکلی باعث میشن که هنوز جرئت نکردم که برم در واقع برای مستر اقدام بکنم.
آخه ببینید عزیز، شما هیچ کارتون حساب شده از ازدواج هر دوتون گرفته، خیلی عجیب و غریب. دوم از اینکه 6 سال تو خونه بودید هنوز انگلیسیتون خوب نیست. آخه شما به بهانه بچه، یعنی شما یه پیام بده چون پنهان نمی کنم که ما دیگه 20 سال کار کردیم بازنشسته شدیم ولمون کنین، الانم دنبال بهانه میگردید. من خانم از این الان از اینجا دارم میرم بیرون، امکان داره تصادف کنم بمیرم، ولی اینکه سبب نمیشه فکر کنم رانندگی برای چی بکنم. این چه ارتباط داره که من میشنوم که برخی از استادان با بچه‌ها مثلا اولا شما اگر در بیمارستان باشید هر کی میاد اونجا مریضه، ولی معناش نیست که همه آدمای دنیا مریضن عزیز. شما اگر تعمیرات اتومبیل دارید کی میاد برای شما؟ هر کی ماشینش خرابه، از نظر شما همه ماشینا خرابه، برای که شما روزی یک سال 500 تا ماشین میبینید همه خرابه. آخه شما هم اومدید برداشت کنید کسی که مسئله و مشکل داره اومده رو خط گفته من با استادم مسئله دارم، شما نتیجه میگیرید که شاید من هم در دوره فوق لیسانس با استادم گیر پیدا کنم. از همچنین من مات و مبهوت موندم که دیگه این دو بهانه. خب راحت بگید من نمیخوام کار بکنم، میخوام درس بخونم، همسرت هم که پول داره در میاره، خب بگید بشید خونه بازی هم در نیاری یا برید دنبال یه کار تفریحی و تفننی هر چیزی که دوست دارید. ولی اگر فکر میکنید که میخواید مفید و موثر باشید، میخواید یه مادری باشید که در حقیقت خودش نقشی تو زندگی داشته باشه و جایگاهی داشته باشه و حضورتون در امریکا تبدیل به یک کسی که در حاشیه نشسته و هیچ کاری نمیکنه نباشه، بیاد به فوق لیسانس رو بگیرید. همچی استادی هم احتمالش 1% هم نیست، تازه استاد شد میادم یه جای دیگه، اصلا معنی نداره عزیز. یعنی این تنها موردیست من برای اولین بار میشتم که به یک کسی بگیم تو بیا فوق لیسانس یا دکترا بگیر، بگه من نگرانم مبادا استادم با من بد رفتار کنه.
دوای دکتر نه اینکه حالا میگم مثلا متوجه، چون از نظر زمانی میگم مثلا خب من الان 47 سالمه، 4-5 سال بذارم روی فوق لیسانس، بعد اولا که حالا در مورد اینکه مثلا بازار کار رشتم چطوره، واقعا من با فوق لیسانس تغذیه میتونم اینجا خوب کار پیدا بکنم، یه سری مسائل این شکلی. آره میدونم یه ذره اینا برجست افکاری هن که درصدشون شاید خیلی کم باشه، ولی همین میخواستم که به شما زنگ بزنم شما با من دعوا بکنید مصمم تر تصمیم بگیرم.
نه خوشبختانه شما شانس آوردید، رادیو تلفنتون از اونایی است که من وقتی حرف میزنم نمیشنوید. برای شما حرف من دو سه دفعه اومدم قد نشد عزیز من، اصلا دست از مسخره بازی بر ندار. ای تو دلت میخواد کار بکنی درس شما بالاخره ای میخوای کار، شما 20 سال کار وقت جلوته، تا 70 سالگی میتونی کار بکنی. بنابراین بعدم دوره فوق لیسانس 5 سال طول نمیکشه، یه دوره 2-3 سال است. این شماره یک. دوم این که شما من میگید این برای این کار بازار هست، درآمدی هست یا نیست، یا کار داستانی که گزینه دیگر شما چیه؟ یعنی شما کار دومی که میتونید بکنید چه اون مبناست. اگر قرار من 20 سال تو رشته تغذیه کار کردم، لیسانس تغذیه رو از ایران دارم، اینجا به من پیشنهاد کردن که پیشنهاد درستی است، بیا برو فوق لیسانس تو این رشته بگیر، بعدن این تنها چیزی است که برای من بین 1 تا 100 99 هر کار دیگه 1. خب بنابراین اصلا گفتگو درباره اینکه بازار کار داره یا نداره، حقوقش خوبه یا نیست، اصلا موضوع مسئله شما نمیتونه باشه عزیز. من مثل اینکه برگردم بگم تو به یک زبون میتونی اینجا حرف بزنی یا دو تا زبون، من میگم خب فارسی و انگلیسی، ولی من که نمیتونم برگردم بگم من روسی و نمیدونم ژاپنی و چینی بلد نیستم یا ممکنه اونا اینو بخوان، من یه کار بلدم بکنم. شما 20 سال توی رشته کار کردی، لیسانسشو داری، آمدید اینجا به عنوان یه خانومی که مادر شده هستی، در این حال خوشبختانه فشار مالی روتون نیست، یه رشته رو میتونید بخونید حالا با کمی فاصله، بعدم به بازار کار بیاید. با توجه به وضعیت زندگی خانوادگیتون و فرزندتون یه شغلی تمام وقت پارت تایم پیدا میکنید انجامش میدید، ولی این که دیگه دلیل نداره موضوعی باشه برای دودلی من برای که چیکار کنم، مگر اینکه شما گزینه دیگرتون که خیلی گزینه بهتریه هیچ کاری نکنید، یعنی راحت و آسوده بگید همسرم که درآمدی داره. حالا یه سوال میکنم لطفاً درست جواب بدید، اگر همسرتون روی خط باشن صمیمانه صادقانه پیشنهاد ایشون به شما که بیش از و بهتر از من هم شما رو میشناسن هم میدونن چه خبر است هم از اوضاع و نگاه و نظر خودشون باخبرن، توصیه ایشون به شما چیه؟
آقای دکتر ایشون هم نظرشون همینه که من برم برای مستر اقدام بکنم. همسرم واقعیت آقای دکتر میگه که من اصلا به لحاظ مالی مشکلی نداریم، ولی هم به خاطر اینکه به هر حال من خودم میگه که به هر حال که به هر حال آمریکای اومدی از این موقعیت استفاده بکن، به راحتی میتونی بری فوق تو بگیری، از نظر مالی هم منو ساپورت میکنه، هیچ مشکل. اون نظرش همینه، نظرش اینه که من برم مسته. تازه میگه که به هر حال من که فعلا دارم کار میکنم، هر زمانی که تو رفتی کار گرفتی حداقل میتونیم هر دومون پارت تایم کار کنیم که به قول من خیلی به هر دومون فشار نیاد، به هر حال تا چند سال دیگه هم سنمون بالاتر میره، میتونیم عوض این که هر دومون به اصطلاح پول تایم کار بکنیم که اذیت بشیم، میتونیم به صورت پارت تایم کار بکنیم. همسرم نظرش اینه، مطمئنم خودم یه مقدار واقعیت مردد بودم توی تصمیم گیری. و البته آیدو اینم عرض کنم خدمتتون که من در مورد بازار کارم سوال کردم، خوشبختانه حتی همین الانم رشتم و نیاز دارن، منتها باز به این فکر میکنم که باز مطمئنم شما با من دعوا میکنید، اینه که میگم مثلا ممکنه تا من بیام مدرکم و بگیرم یه دفعه این شرایط کاری برای رشتم نباشه.
من یاد میلاد پسر آقای داریوش اقبالی خواننده و هنرمند خوب و عزیز میافتم که وقتی کوچیک بود 6-7 سالش بود به ونوس خانم مادرش گفت که من میخوام زن بگیرم، بهش گفتن تو 6-7 سالته و چجوری میخوای زن بگیر، تو رو باید بری دبستان، بعد بری دبیرستان، بعد بری دانشگاه، بعد کار پیدا کنی، بعد بری زن بگیری. گفت خب مادر من اگر این کارا رو بکنم زنا تموم نمیشن. الان من فکر میکنم که صد رحمت به میلاد در سن 6 سالگی که درست یه بانوی عزیز 47 ساله جلو من نشستن، میگن الان بازار کار خوبی داره تقریبا. منم تنها کاری که بلدم همینم، 20 سالم راجبش کار کردم، الانم لیسانس ایران رو دارم، میخوام برم فوق لیسانس بگیرم. به نظر شما ممکنه یه مرتبه اصلا بگن انسان قرار نیست غذا بخوره و موضوع تغذیه و رشته تخصصی فوق العاده مهمی که امروز اعتبار بسیار پیدا کرده همه صفر بشه و من که اصلا محتاج خوشبختانه مالی هم نیستم گیر بیافتم، در حالی که همسر من 60 سالشه، اون قراره ای بس تا 10 سال دیگه کار بکنه، من قراره 20 25 سال جلو بمونم، بنابراین من هم کمکی باشم برای هر دومون و برای فرزندمون. اگر شما دنبال بازی و بهانه میگردید با خدا یه چیز دیگه پیدا کنید. اصلا میگه تغذیه رو شاید متوجه بشیم در ایران دیگه از این بعد با قاف مینویسن و چون من لیسانس هم تغذیه با قین بوده ممکنه دانشگاه امریکا قبول نکنم، اون احتمالش بیشتره. اصلا دست از بازی بردارید، به فوق لیسانستون بگید، همسرتون هم که نظرشون درسته و به هر حال خوشحال هستم که باهاتون صحبت کردم.
قربون شما. آی دکتر اینم من در عرض کنم خدمتتون که من واقعا این رو هم از شما دارم. من توی یکی از کنفرانس های شما که شرکت کردم با یه خانم ایرانی خیلی خوب آشنا شدم. ایشون در واقع منو راهنمایی کردن که من چی کار بکنم و واقعا جا داره که هم از شما و هم از ایشون که مطمئنم از شنونده های رادیو شما هستن از هر دوتون تشکر کنم که واقعا مسیر منو مشخص کرد.
من در تخصصتون شما در اینه که آدما رو با یه همچین تعارفایی صداشون رو ساکت کنید، آرومشون کنید، بعد هر چی دلتون بخواد بگید. برحال من نمیدونم شما مسئلتون تغذیه بوده یا سیستم هرکم که خفه کن داشتید یا صدا خفه کن داشتید.
در هر حال باور کن من خیلی شما رو دوست دارم واقعا. من همیشه به شما میگم خوش به حالتون وقتی که یک کسی میان روی خط رادیو این همه از شما تعریف میدم واقعا میگم خوش به حالتون چقدر خوب آدمی همه خوب باشه که همه دوستش داشتن
بله.
و واقعا
بله. بله.
این همه به همه خوبی میدین شما دکتر خوش به حالتون خوش همه آدم ها مثل شما باشن.
من الان شنوندگان خوب از این خیلی زود متوجه شدم چگونه دلشون میخواد با این حرفا جلو زده حرف زدن من میگم شما تشریف میبرید فوق لیسانس رو میگیرید بحث و گفتگو هم نداریم و کارم که پیدا نکردید اشکالی نداره ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما ای دکتر متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنون از راهنماییتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.